ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 14 خرداد 1396 برابر با 4 ژوئن 2017 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز فرهنگ قویمی نگاهی دارد به چند خبر.
با درود فراوان، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش به حمله تروریستی شنبه شب لندن گفت این گونه حملات توسط یک ایدئولوژی شیطانی صورت می گیرد که انحرافی است از اسلام و انحرافی است از حقیقت. و افزود ما نمی توانیم و نباید وانمود کنیم که همه چیز طبق گذشته ادامه می یابد. به گزارش خبرگزاری ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات شنبه شب در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در پیام تسلیتی که برای نخست وزیر بریتانیا فرستاد این حمله را به دلیل خشونت آن تکان دهنده توصیف کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در نخستین اظهار نظر در این زمینه گفت ما بدون توجه به مرزها همراه با اندوه ولی با عزمی راسخ در کنار یکدیگر ایستادیم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز یکشنبه طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه تعدادی فرانسوی در بین مجروحان هستند با منفور و بزدلان خواندن حمله شنبه شب لندن افزود فرانسه در کنار بریتانیا و سایر کشورها به نبرد علیه تروریسم ادامه می‌دهد. در ایران سخنگوی وزارت خارجه نیز ضمن محکوم کردن حملات شنبه شب لندن و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان بر مبارزه با ریشه های تروریسم تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بهرام قاسمی حملات تروریستی را هشداری برای جهان خواند و خواستار آن شد که همه کشورها به موج جهانی علیه خشونت و افراطی‌گری بپیوندند. طی حمله ای که در ساعت های پایانی شنبه شب رخ داد یک خودرو چندین عابر را روی پل لندن زیر گرفته و افرادی که سوار بر آن بودند با چاقو به مردم حمله کردند. بر اساس آخرین آمار رسمی پلیس لندن 7 نفر در این حمله کشته و 48 تن نیز زخمی شدند. پلیس لندن در گزارش اولیه‌ای پس از وقوع این حمله گفت بر این عقیده است که حملات لندن به دست 3 مهاجم انجام شده و بنابر گزارش ها هر 3 مهاجم توسط نیروهای پلیس کشته شدند. در خبر دیگر طی 2 روز گذشته ده‌ها غیر نظامی در حال تلاش برای فرار از منطقه‌ای در موصل که محل درگیری میان نیروهای دولتی عراق و نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی است کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز پیکر مردان، زنان و کودکان در خیابانی در منطقه زنجلید یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های فعلی برای بازپسگیری موصل روی زمین بر جای مانده است. پس از آن که ارتش عراق 6 خرداد ما اعلام کرد به کدام مناطق در موصل حمله برده است، سازمان‌های فرادولتی ناظر بار دیگر در مورد وضعیت شهروندان ابراز نگرانی کردند. در ایران رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفته است استخدام‌های صورت گرفته در شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایلنا جمشید انصاری روز یکشنبه تأکید کرد که شهرداری تهران باید برای استخدام‌های خود از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور مجوزهای لازم را کسب کند. به گفته وی هرچند در پایان سال 94 مجوزی را از سازمان استخدامی کشور گرفتند و این مجوز در جریان است، اما ممکن است اقدامات دیگری هم انجام شود که در چارچوب این مجوز نباشد. بر اساس این گزارش ها 40 نفر از افراد استخدام شده در سال 91 و 92 بیش از 40 سال سن داشته و 30% از کسانی که جذب مترو تهران شدند تحصیلات زیر 5 ابتدایی داشته یا بی سواد بودند. خانم عاصمی
متشکرم. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو اونجا دنبال بکنید و در موردشون نظر بدید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش ها به حملات دیشب در لندن ادامه دارد. نخست وزیر بریتانیا گفته این حملات توسط ایدئولوژی شیطانی صورت می گیرد. شبه نظامیان شیعه عراقی گروه خلافت اسلامی را از منطقه‌ای در غرب عراق بیرون کردند. از خبرنگار رادیو فردا در منطقه بیشتر خواهیم شنید. رسانه‌های آمریکا بخشی از مکاتبات سفیر امارات متحده عربی با اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یا FDD در آمریکا را افشا کردند. رسانه‌ها می‌گویند این اندیشکده و سفیر امارات علیه ایران تبانی کردند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید ادغام بانک‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد. اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بعد از 36 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ارائه مجوزهای ساخت و ساز در تهران این شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده. در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست از او در این باره پرسیده. رئیس جمهوری ایران دستور داده وضعیت آب و برق در استان سیستان و بلوچستان بررسی شود. گرما در این استان باعث اختلال در برق و کمبود آب شده. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حملات شامگاه شنبه در مرکز لندن پایتخت بریتانیا 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. همانطور که در خبرها شنیدیم، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش به حمله تروریستی شنبه شب لندن گفت که این گونه حملات توسط یک ایدئولوژی شیطانی صورت می‌گیرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه دیگر بس است حمله شنبه شب در لندن را واقعی تأسف‌بار و وحشتناک خوانده است. ترزا می روز یک شنبه پس از جلسه اضطراری به دنبال حملات خونین شامگاه شنبه در لندن در سخنانی گفت:
از نظر طراحی و اجرا حملات اخیر مرتبط نیستند، اما مقامات معتقدند رویه جدید را در تهدید موجود تجربه می کنند. اینکه تروریسم مولد تروریسم است. نمی توان و نباید وانمود کرد که همین جور ادامه یابند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت:
While the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense.
در حالی که حملات اخیر به وسیله شبکه‌های مشترک مرتبط نیستند، از یک لحاظ مهم با هم مرتبط هستند. آنها با ایدئولوژی شریر واحد افراطی اسلام طلبی به هم وصلند. مکتبی انحرافی از اسلام و انحرافی از حقیقت است. شکست این مکتب یکی از نبردهای بزرگ زمان است. گرچه آن را نمی‌توان تنها از راه مداخله نظامی شکست داد، که ارزش‌های بریتانیای کثرت‌گرا برتر از هر چیزی هستند که واعظان و طرفداران نفرت عرضه می کنند.
مقامات بریتانیا می گویند ساعت 10 شنبه شب به وقت لندن مهاجمان با راندن خودرویی به داخل آبران بر پل لندن و بعد چاقو زدن عده‌ای در رستوران‌های نزدیک 7 تن را کشتند و 10 تن را زخمی کردند. این حمله به عنوان اقدامی تروریستی مورد تحقیقات قرار گرفته است. به گفته مقامات 3 مهاجم مرد حدود 8 دقیقه پس از وقوع حمله روی پل لندن به ضرب گلوله پلیس در نزدیکی پل در بارو مارکت کشته شدند. اورژانس لندن روز یکشنبه گفت که آمبولانس‌ها 48 تن را به بیمارستان‌ها در سطح شهر منتقل کرده و عده‌ای هم که جراحات مختصر داشتند در محل درمان شدند. شهردار لندن صادق خان وضعیت برخی از زخمی‌ها را وخیم خوانده است. رئیس پلیس ضد تروریسم شهر مارک راولی پیشتر گفت که پلیس معتقد است مهاجمان همان 3 نفر بودند، گرچه تحقیقات در خصوص این اقدام به گفته وی تروریستی ادامه دارد. به گفته مقامات مهاجمان آنچه را که به نظر رسید جلیقه‌های انفجاری فریب دهنده بود به تن داشتند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است. حمله ای که سومین در نوع خود در بریتانیا از اواخر ماه مارس تاکنون طی 2 ماه و اندی گذشته محسوب می شود. قبل از حمله دیشب در 22 ماه می 2 هفته پیش کنسرتی در شهر منچستر هدف بمب گذاری قرار گرفت که در آن 22 تن از جمله 7 کودک کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند و پیش از آن در 22 مارس 2 ماه و اندی قبل حمله بر پل وستمینستر لندن در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا که مشابه حمله شامگاه شنبه بود، 3 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذارد. مقامات گفتند مهاجمان شنبه شب ابتدا با راندن وانت سفیدی روی پل لندن تعدادی از عابران را زیر گرفتند و بعد به بارو مارکت در همان حوالی رفتند و در آن محله شلوغ که پر از رستوران و کافه است پیش از آن که به ضرب گلوله پلیس از پای درآیند عده‌ای را چاقو زدند. آشپز یک رستوران به خبرگزاری آلمان گفت که مهاجمان به مردم چاقو می‌زدند و آنها فریاد می‌زدند بس کنید بس کنید و مردم صندلی به طرف مهاجمان پرت می‌کردند که پلیس آمد و مهاجمان را در جا به ضرب گلوله از پای درآورد. صادق خان شهردار لندن مهاجمان را بزدلان شرور خوانده و گفته است لندن هرگز مرعوب نخواهد شد و هرگز نخواهد گذارد آنها غالب شوند. او همچنین گفت لندنی ها افزایش حضور پلیس در سطح شهر را شاهد خواهند بود و از لندنی ها خواسته است آرام و هوشیار بمانند. در عرصه بین المللی رهبران کشورها به دنبال حمله دیشب در لندن پشتیبانی خود از بریتانیا را اعلام کردند. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در پیامی نوشته در برابر این فاجعه جدید فرانسه بیش از همیشه در کنار بریتانیا است. وی افزوده افکارش با قربانیان و عزیزانشان است. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در بیانیه آورده آلمان در پیکار با تروریسم استوار و پایدار کنار بریتانیا ایستاده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در تلگرامی به نخست وزیر بریتانیا تسلیت گفته است. بنابر بیانیه کاخ کرملین، رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرده که تجمیع تلاش‌های مشترک برای پیکار با ترور در سراسر جهان باید پاسخ مشترک شود بر آنچه اتفاق افتاد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در بیانیه واکنش پلیس و واکنشگران نخست دیگر را قهرمانانه خواند و ستود و کمک کامل آمریکا در کار تحقیقات و برای دستگیری و محاکمه مسئولان این حملات را پیشنهاد کرد. بیشتر احزاب سیاسی فعالیت تبلیغاتی خود برای انتخابات سراسری بریتانیا را به حالت تعلیق درآوردند. هرچند نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه خشونت هرگز نمیتواند امکان یابد روند دموکراتیک را برهم زند گفت کمپین کامل احزاب سیاسی از روز دوشنبه از سر گرفته می شود و انتخابات سراسری طبق برنامه در روز پنج شنبه 8 ژوئن برگزار خواهد شد.
گزارش بوده از بکتاش خمسه‌پور در مورد حملات شامگاه شنبه در مرکز لندن. شما هم اگه در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن رو میشنویم.
همیان عزیز، این دیگر جنایتی که در لندن اتفاق افتاد، این باید یک ساعت بیداری برای ما بشه که چگونه هست که تمام این جنایات رو به نام اسلام ما دارن انجام میدن. باید بیایم بشینیم کتاب مقدسمون رو بخونیم و بر پندارهامون بنگریم، ببینیم اینها این جنایاتی که داره در جهان میشه به نام اسلام یا واقعا از اسلامه. روزه هاتون قبول باشه، نمازاتون قبول باشه و امیدوارم که برای دینتونم که شده اینو یک نگاهی بهش بکنین.
27 کشور اتحادیه اروپا مرزهاشون رو به هم بازه و هیچ کسی در طول سال به عنوان توهین به رهبری یا رئیس جمهوری یا اقدام علیه امنیت نظام یا تشویش افکار عمومی هیچ وقت کسی دستگیر نمیشه. چرا هرچی فعالیت تبلیغی علیه نظامه در ایران باید باشه؟ خب معلوم میشه یک جای نظام اشکال داره، یک جای نظام پاش میلنگه که مردم رو ناراحت میکنه و به عکس العمل وامی داره. اونا رو برطرف کنین عوضی که مردم رو میگیرین میشپونین به زندان.
روی سخنم به مسئولین مملکت آقای بزرگوار توی 37 سال کجا به فکر آب و آبادانی مملکت بودی؟ شما بزرگوارا حورالعظیم رو خوش کردید، مناطق اروندرود و اروندکنار رو نمیدونم مناطق بهمنشی رو تمام آقایون شما بزرگوارا خوش کردید. دیگه چی میخواد از جان ملت؟ ببینید این گرد و غباری که آبادان و خرمشهر و اهواز هست از چیه؟ از بی‌لیاقتی شما مسئولینه. یه مقدار به خودتون بیا به مردم فکر کنید، به فکر جا و مکان و به قول معروف حب مقام نباشید. ببینید مردم چی میکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
ساعت 19:15 دقیقه است. سری میزنیم به منطقه. شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی موفق شدن که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش را از منطقه در غرب عراق بیرون کنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، چه جزئیات بیشتری داریم از این خبر؟
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شعبی تونستن شهرک البعاج رو به کنترل خودشون در بیارن، شهرکی که یکی از مناطق مهم در تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بود. فرین، این شهرک البعاج در نزدیک مرزهای سوریه قرار داره و در حقیقت یکی از پایگاه‌های مهم شبه نظامیان داعش بود برای نقل و انتقال نیرو و اسلحه میان عراق و سوریه. یکی استراحتگاه مهمی هم براشون بود که الان از تصرفشون خارج بود. اما دقایقی پیش گزارش رسید که شبه نظامیان 8 شعبی با پیشروی داخل سوریه تونستن یک اردوگاه نظامی یا پاسگاه رو در جنوب استان حسکه سوریه هم به کنترل خودشون در بیارن. در حقیقت جنگ شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی به داخل خاک سوریه هم کشیده شده.
ایلیا، از جنگ موسل چه خبری داری برامون؟ آخرین تحولات در این زمینه چیه؟
این در حقیقت نیروهای عراقی به خاطر دشوار بودن وضعیت پیشرویشون کند هست. الان یک بخشی از بخش قدیمی شهر موسل رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن، اما مرکزش هنوز مونده. از هفته پیش در نزدیکی مسجد النوری هستن، مسجدی که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خلافت خودش رو در تابستان سال 2014 با سخنرانی در اون اعلام کرده بود. اونها تونستن الان منطقه اسلحه یک و منطقه اسلحه دو رو کنترل کنن. این دو منطقه میشه گفت که دیوار یا بهتر بگم یک حلقه تشکیل میده برگرد شهر، بخش قدیمی شهر موسل، و تقریبا شبه نظامیان داشت محاصره هستن. اما شمار زیاد ساختمان ها و کوچه ها و پس کوچه های بسیار تنگ و پیچیده و همچنین تعداد زیاد غیر نظامیان در این منطقه مانع از پیشروی سریع شبه نظامیان نیروهای عراقی در برابر شبه نظامیانی میشه که دارن از خودشون مقاومت نشون میدن و به خاطر اینکه راهی برای فرار ندارن تا پای جان میجنگن.
ایلیا، طی دو روز گذشته ده‌ها غیر نظامی در تلاش برای فرار از منطقه محل درگیری در موسل بودند که کشته شدند. در این باره چه خبرهایی هست؟
غیر نظامیان از دو ناحیه الان با مشکل برخورد کردن و جانشون در خطر هست. بزرگترین خطر از توی شبه نظامیان داعش هست. فرین، مانع از اون میشن که غیر نظامیان از منطقه درگیری خارج بشن، چرا که حضور غیر نظامیان در حقیقت حرکت نیروهای عراقی رو کند میکنه و شبه نظامیان داعش از غیر نظامیان میتونن به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. علاوه بر اقدام هایی همچون جوشکاری درهای خانه ها برای جلوگیری از خروج غیر نظامیان و همچنین تیرباران کسانی که گفته میشه میخوان فرار کنن، اگر ببینن شبه نظامی داعش بعضی از غیر نظامیان در حال خروج از این مناطق هستن، اونها رو با پشت از تیر میزنن، که ده ها مورد در منطقه الزنجبیلی موسل دیده شده. علاوه بر آسیب هایی که غیر نظامیان از بمباران نیروهای عراقی و ائتلاف بین الملل میبینن به خاطر حضور شبه نظامیان داعش در میان اونها.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و از آخرین خبرها در عراق ما رو مطلع می کرد. ساعت 19:19 از شما شنونده رادیو فردا هستید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یادتون نره که وبسایت ما رو مرتب بخونید، radiofarda.com. همچنین شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید، به تلگرام ما سر بزنید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست و میتونید آخرین خبرها رو از اونجا بخونید. رسانه‌های آمریکایی بخشی از مکاتبات سفیر امارات متحده عربی با یک اندیشکده حامی اسرائیل در آمریکا به نام بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یا FDD را افشا کرده. این اسناد از جمله نشانگر تبانی این اندیشکده با سفیر امارات علیه ایران است. گروه هکری که این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده ممکن است در روسیه مستقر باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک گروه هکری که مدعی است ایمیل های یوسف العتیبه سفیر امارات متحده در آمریکا را در اختیار دارد، به چند رسانه آمریکایی نمونه های از این مکاتبات را ارسال کرد که از جمله از تلاش های وی برای لابیگری علیه ایران و قطر حکایت دارد. به گزارش دیلی بیست، امارات متحده هک شدن ایمیل سفیر این کشور در آمریکا را تایید کرد. پایگاه خبری اینترسپت از العتیبه به عنوان با نفوذترین دیپلمات خارجی در آمریکا یاد می‌کند که ظاهراً به میزبانی گران‌ترین مهمانی‌ها در واشنگتن مشهور است. هافینگتن پست می‌افزاید او دائم با جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تماس است. از متن 55 صفحه‌ای نامه‌هایی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته برمی‌آید که سفیر امارات متحده در آمریکا ارتباط نزدیک با بنیاد دفاع از دموکراسی دارد که یک مؤسسه طرفدار اسرائیل است و عمده سرمایه‌اش توسط شلدن ادلسون، متحد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأمین می‌شود. یکی از این نامه‌ها که از سوی مدیر این مؤسسه به سفیر امارات ارسال شده، حاوی فهرست شرکت‌هایی است که به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند، ضمن اینکه با امارات متحده و عربستان سعودی نیز همکاری تجاری دارند. و ظاهراً این درخواست مطرح شده که این شرکت‌ها تحت فشار گذاشته شوند تا از حضور در ایران خودداری کنند. ایگر باراوی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید دولت روسیه دلیل برای حمله سایبری به نفع ایران ندارد.
امروز هر جا بحث حمله سایبری پیش می آید نام روسیه مطرح است، اما همان گونه که رئیس جمهور روسیه اخیراً تأکید کرد، این هکرها می توانند هم در روسیه باشند و هم در هر جای دیگر دنیا. روسیه می خواهد در خاورمیانه بی‌طرف باشد و مداخله در جدال کشورهای عربی و اسرائیل با ایران به نفع مسکو نیست، مگر اینکه باور کنیم یک گروه هکری در روسیه به ایران علاقمند شده و شاید هم خواسته فشار بر سفیر روسیه در آمریکا را کاهش دهد. ممکن است از این راه این دو موضوع ارتباط پیدا کند.
هکرهایی که گفته می شود به ایمیل های سفیر امارات متحده در آمریکا دست یافتند، از آدرس اینترنتی .ru که مربوط به روسیه است استفاده کردند و خود را با گلوبال لیکس مرتبط می دانند، گروهی که ظاهراً به سرور حزب دموکرات آمریکا در تابستان گذشته حمله کرده بود. سازمان های اطلاعاتی آمریکا مظنونند این هکرها تحت نظر دولت روسیه فعالیت میکنند. به گزارش هافینگتن پست، هکرها هدف خود از افشای دیپلماسی پشت پرده سفیر امارات متحده در آمریکا را نشان دادن تلاش های وی برای دستکاری تصمیمات دولت آمریکا اعلام و تأکید کردند با هیچ دولتی ارتباط ندارد. اندری سالدات، افکارشناس مسائل اطلاعاتی، معتقد است اگر این گروه هکری روس باشد، دولت آن را مدیریت میکند.
نخستین هکرها که در اوایل دهه 90 و شاید هم زودتر فعالیت خود را آغاز کردند، عمدتاً به دنبال دزدی و باجگیری در اینترنت بودند. اما از اواخر دهه 90 که هکرها به عرصه سیاسی وارد شدند، دولت از این تحول استقبال کرد. اکنون با کنترلی که سازمان امنیت روسیه بر اینترنت اعمال می‌کند، فعالیت گروه‌های هکری خارج از همکاری با این سازمان عملاً منتفی است. نمی‌دانم سازمان اطلاعاتی روسیه در شرمسار کردن سفیر امارات متحده چه سودی دارد، اما تکرار می‌کنم اگر هکرهای روس با FSB همکاری نکنند، راهی جز گریز از کشور ندارند.
روسیه به کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ایران و مناقشه سوریه اختلاف نظر دارد، اما مقامات روس همواره تأکید کردند این اختلافها مانع گسترش روابط دوستانه بین مسکو و کشورهای سنی خاورمیانه نیست. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمال داد هکرهای میهن پرست سعی دارند در مقابله با کسانی که به زننها خلاف منافع روسیه عمل میکنند نقش ایفا کنند، اما او قاطعانه دخالت دولت روسیه در حمله سایبری را رد کرد. در این حال بسیاری از کشورهای غربی روسیه را به حملات سایبری متهم کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:24 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری که تسنیم، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید مطرح کردن تصمیم‌های مانند ادغام بانک‌ها نیاز به مجوز قانونی و مصوبه مجلس دارد. هشدار این نماینده مجلس به دولت در حالی داده میشه که در هفته‌های گذشته سپرده‌گذاران سهامداران مؤسسه کاسپیان با راهپیمایی خواهان بازپرداخت سپرده‌های خود و سود متعلق به آن شدند. جواد کوروشی گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم ادغام بانک‌های دولتی میگوید این موضوع به قدری اهمیت دارد که کوچکترین تصمیم اشتباه در این زمینه میتواند بخش‌هایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر قرار دهد و با چالش‌های دوچندان نسبت به گذشته روبرو سازد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز 5 خرداد با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در تأمین نیازهای مالی اقتصاد ایران گفته بود که این نظام باید اصلاح شود. آقای سیف همزمان فعال کردن مطالبات غیر جاری و تبدیل این بخش به گفته او بی بازده به دارایی‌های بازده مناسب را از چالش‌های نظام بانکی خوانده بود. این در حالی است که از زمان توافق برجام بحث پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی همچنان ناتمام مانده است. از سوی دیگر همزمان با این برنامه‌های بلند پروازانه، بانک مرکزی این روزها با چالش مهم تأمین سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان هم روبرو است. سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپیان از جمله روز 2 خرداد در اعتراض به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن سپرده‌های خود در مقابل مجلس تجمع کرده و بر علیه رئیس بانک مرکزی شعار دادند. مؤسسه کاسپیان، آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی در شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی میگوید، مؤسسه ایست که با ابتکار بانک مرکزی تأسیس شده است.
در دوره قبل یه تصمیماتی گرفته شده بود که بر اساس اون این تعاونی‌های مختلف ساماندهی بشن. یکی از تصمیمات این بوده که 8 تعاونی که یکیشون فرشتگان مثلا و بقیه هم هستن، اینا با هم یه مؤسسه تشکیل. توی اواخر سال 94 مقدمات تشکیل اون مؤسسه فراهم شده. بنابراین اول کاسپیان مؤسسه‌ای که سپرده‌گذاری توش شده باشه نیست، یه مؤسسه است که تشکیل شده که بقیه رو جمع کنه و وقتی تحویل گرفت اون وقت در مقابل سپرده‌گذار مسئول خواهد بود.
این 8 مؤسسه‌ای که زیر چتر کاسپیان قرار گرفتند عبارتند از فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر طوس و امید جلین. به گفته آقای سیف تکلیف 90% سپرده‌ها تا سقف 300 میلیون تومان تعیین شده است.
برای تک تک سپرده‌گذاران تا 100 میلیون تومان، تا 200 میلیون تومان، تا 300 میلیون تومان. دقیقاً زمان بندی شده 1 سال 14 ماه 17 و برای این اساس داره عمل میشه.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی تا به حال نتوانسته از فعالیت‌های مالی مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کند، به رادیو فردا میگوید چون بانک مرکزی در ایران ابزاری است در دست دولت و استقلال ندارد.
بانک مرکزی وظایفی داره. اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملیه. یکی از وظایفش هم میتونه بانک دولت باشه. برای که اون وظیفه اول رو که حفظ ارزش پول ملی است بخواد انجام بده، بانک مرکزی باید از یک استقلال نسبی برخوردار باشه. به این ترتیب که شورای پول و اعتبار باید یه شورای قوی و مستقل باشه. بانک مرکزی بازوی اجرایی اون شورای پول و اعتباره. اون شورای پول و اعتباره که نظارت‌ها رو استراتژیشو تعیین می‌کنه. امکانات توسعه بانکی و صدور مجوزها رو انجام میده. اون شورای پول و اعتباره که تصمیم‌های پولی و ارزی خطیر رو میگیره. گاهی اوقات اعضای شورای پول اعتبار 4 روز 3 روز از تو اتاقشون بیرون نمیان، تلفن‌هاشون هم قطعه، برای که یه تصمیم‌هایی دارن میگیرن. میگیرن که اگر بیرون درس کنه منجر به رانتایی میشه که ناعادلانه، که حالا به جای خود اخلال ایجاد میکنه و هدف اصلی رو خراب میکنه. در ایران نه، اینطور نیست، به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و من مطمئن هستم در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هر این دوتا نامستقل بودن، این ابزار دست دولت بودن، شدن صندوقی که دولت توش دست بکنه و پول منتشر بکنه، خلاصه به زبان ساده، و در عین حال امکان بده برای فعالیت‌های پولی و بانکی بخش‌های خصوصی یا گروه‌های وابسته به خودش. این عدم استقلال بانک مرکزی موجب میشه که امر نظارت واقعی نباشه.
به باور آقای رئیس دانا، به دلیل شفاف نبودن وضعیت مالی بانک ها معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار نظام بانکی خواهد بود.
این آینده ایست که در انتظار بقیه بانک ها مؤسسات پولی مالی هم هست. مقدار بدهی های موقعه سطحش خیلی بالا رفته، مقدار سپرده هایی که قبول کردند نسبت به سرمایه هاشون خیلی بالاتر از حدهای مجاز رفته، ارقامی که میدن میگن موقعه ها نسبت به کل وام های اعتبارات 20% بوده، ما رسوندیم به 8%، قاعدش 5%. هیچ کدوم از اینها آمار دقیقی در موردش وجود نداره، شفاف نیست و یک شورای پول اعتبار شفاف و قدرتمند وجود نداره. چرا یه چیز کوچیک یا روسری یک کم رفته کنار، نامجوز یا یه مهمونی یا یه مجلس ختمی هستش مجوز نداشته باشه، میریزید تعطیلش میکنید؟ چطور اینها سالهای سال کار کردن ولی مجوز نداشتن؟
به نوشته پول نیوز، تا پیش از روی کار آمدن دولت 11 11 مؤسسه اعتباری غیر مجاز با حدود 3000 شعبه فعالیت میکردند. در دولت 11 بیش از 1000 شعبه از مؤسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیر مجاز از جمله تعاونی های اعتبار سامل الحجج و میزان با بیش از 1100 شعبه غیر مجاز جلوگیری و گسترش شعب مؤسسات اعتباری غیر مجاز به طور کامل متوقف شده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. شما هم اگه در این باره نظری دارید در مورد اقدام بانک ها، ادغام بانک ها و اینکه نیاز مجوز قانونی و مصوبه مجلس داره، و همچنین در مورد سهامداران مؤسسه کاسپین نظری دارید یا خودتون تجربه در این زمینه دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون استنفی معلمان ایران که از 36 روز پیش در زندان اعتصاب قضا کرده، روز شنبه به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بیمارستان منتقل شد. طی روزهای گذشته شماری از مدافعان حقوق بشر و تشکل‌های صنفی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اسماعیل عبدی را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
اسماعیل عبدی، معلم زندانی، در پی بیش از یک ماه اعتصاب قضا، روز شنبه برای انجام معاینات پزشکی و درمان از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. این فعال حقوق صنفی معلمان از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به روند دادرسیش و آنچه نگاه امنیتی به فعالان صنفی و کارگری نامیده، دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش میگویند در این مدت علاوه بر کاهش وزن شدید، دچار ناراحتی هایی از جمله نوسان فشار خون شده است. منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت همسرش در بیمارستان میگوید:
وضعیت آقای عبدی اصلا وضعیت خوبی نیستش. توی اورژانس بیمارستان امام خمینی هستش. از دیروز ظهر آقای عبدی رو منتقل کردن به اینجا. وضعیت جسمیشون خیلی نامناسبه، خیلی لاغر شدن، خیلی ضعیف شدن. آزمایش ازشون گرفتن، سونوگرافی، اقدامات اولیه رو انجام دادن، ولی ما تقاضا داریم که آقای عبدی رو یا بستری بکنن که ایشون ادامه اعتصاب قضا رو داخل بیمارستان انجام بدن، یا اینکه اگر در نظر دارن که به آقای عبدی مرخصی بدن، زودتر به ایشون مرخصی بدن که ایشون بیاد خونه و اعتصابش هم میشکنه. همینجا تو اورژانس هم گفته اعتصابمو میشکنم اگر مرخصی من از طرف دادستانی تایید بشه، وگرنه همچنان به اعتصاب قضاش ادامه میده. ما منتظر هستیم تا سه‌شنبه صبح بریم دادستانی تهران صحبت بکنیم و حرفای آقای عبدی به اونا انتقال بدیم.
اسماعیل عبدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل حکم زندان اسماعیل عبدی را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. سازمان معلمان ایران از تشکل‌های صنفی معلمان هم چندی پیش اعلام کرد که جان اسماعیل عبدی در خطر است. این تشکل صنفی میگوید بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی به وضعیت اسماعیل عبدی مغایر با منافع ملی و امنیت عمومی است. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور هم در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته که در موضوع معلمان زندانی ورود کند و نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد. نزدیک به 14,000 معلم ایرانی هم در نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران شدند.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی‌راد. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ارائه مجوزهای ساخت و ساز و وضعیت بساز و بفروش‌ها در تهران پایتخت را به میدان جنگ تبدیل کرده. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در سالهای گذشته باغ‌های تهران به سرعت تغییر کاربری داده و تبدیل به مراکز تجاری و خرید شدند و با وجود تهدیدهای زیست محیطی این رویه همچنان ادامه دارد. به گفته خانم ابتکار تا وقتی درآمد شهرداری ها از محل فروش تراکم و پروانه تامین شود، این بحران که به بحران محیط زیست هم می‌انجامد ادامه خواهد یافت. به گفته او نتیجه شهر فروشی، ساخت و ساز بی‌رویه، تخریب باغ‌ها، به هم خوردن تعادل اکولوژیک و سرریز جمعیت است. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، ابتدا از او پرسیده که چرا مسئله محیط زیست در میان تراکم‌سازی‌ها بی اهمیت است.
از میان تمام کنارستان ها یا چینارستان ها به قول خارجی ها ما هیچ اثری با کمال تأسف نمی بینیم که سهل است دربند و سربند و پسقلعه بهشتی بود که مشرف به تهران بود. اگر شما اونجا می استادید زیر پاتون این باغ ها و فضای سبز رو می دیدید که ادامه داشت تا قلب تهران. بی‌رحمانه به جان اینها افتادیم، تحت عنوان توسعه آمدیم، تمام اینها رو تکه تکه کردیم و تبدیل به ساختمان و آپارتمان و حالا که مد شده مال و مجموعه های تجاری کردیم. این جفایی بوده است که به شهرمون کردیم. این غیر از پسرفت و تخریب چیزی نبوده است.
آقای کهرم، این مواردی که شما مطرح کردید که به هر حال به محدود شدن باغ‌های متعددی که از آن زمان باقی مونده بودند شده، میشه منطقی باشه با توجه به افزایش جمعیت و ساخت و سازهای جدید و زندگی مدرن و توسعه شهری، ولی یکی از وظایف شهرداری‌ها در تمام کشورها حفاظت از وضعیت محیط زیست شهرها هست در کنار تمام این ساخت و سازها. آیا واقعا نقش شهرداری پایتخت ایران در این موضوع نقش پررنگی بوده یا اینکه خودش در این نوع مسائل دست داشته؟
با کمال تأسف نه تنها پررنگ نبوده، بلکه خود شهرداری دست امها و از بین رفتن کمربند سبز و تبدیلش به سری ساختمان های آسمون خراش نقش عمده داشته. اخیراً شهردار تهران مدعی شد که شوراهای مختلف بودند که مجوز ساخت ساختمان ها رو در مسیر باد غالب یعنی جنوب غربی به شمال شرقی صادر کردن، در نتیجه تهران اون سیستم تهویه رو نداشت. اون سازمانی که جناب شهردار نام بود بلافاصله فرداش تکذیب کرد و گفت تمام دستورهای ساخت و سازهای غیر قانونی به توسط شخص شهردار ایجاد شده. یکی از این مدعیان ریاست جمهوری حرف خوبی زد، گفت شما شهردار ساختمان ها و مبلمان شهر بودید و چیزی که توجه نداشتی بهش محیط زیست و فضای سبز بود. در حقیقت وقتی که فضای سبز ما به کل از بین رفت، اون وقت شهرداری مجبور شد در حاشیه اتوبان ها فضای سبز ایجاد بکنه، در حالی که در گذشته می توانست از این باغ های متعددی که در منطقه 1 و 5 و 22 شهرداری بود که ادابی از اینها رو یا بخره و رها بکنه برای تنفس آینده و یا این که از متمولین و خیرین بخواد که اینها رو به صورت سیستم های وقف شخص مثلا 99 ساله بگیرن رها بکنن بدون اینکه توش دست اندازی انجام میشه.
چرا آقای کهرم، چرا واقعا محیط زیست در تراکم سازی و تغییر کاربری باغ‌ها به مرکز خرید و پارکینگ دغدغه و مسئله شهرداری یا شورای شهر در این سالها در تهران نبوده؟
خیلی جواب ساده است خانم. مسئله ارزش افزوده و تولید ثروته. یعنی ای بنده بخوام 10 طبقه بلفرض روی خانه ویلاییم بسازم ببرم و وجهی که شهرداری از من مطالبه میکنه پرداخت بکنم، اجازه 20 طبقه‌ش هم میده، ولو اون که این ساختمان در خیابون 6 متری باشه که اون وقت رفت و آمد اتومبیل ها به پارکینگ این ساختمان موجب ایجاد ترافیک و آلودگی هوا میشه. مسئله کلی درآمد و پول و سرمایه و ارزش افزوده است. راحت شهرداری از این راه درآمد کسب می‌کرد، در حالی که از فضای سبز چنین امکانی وجود نداشت.
گفتگوی آزاده اسدی را می‌شنیدیم با اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست. اما شماری از امامان جمعه در استان سیستان و بلوچستان ایران از مقام‌های مسئول خواستند تا به خاطر افزایش شدید دما که در بعضی مناطق تا 50 درجه سانتیگراد هم رسیده، تعرفه برق را کاهش دهند. افزایش دمای هوا در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان باعث کمبود آب آشامیدنی و قطعی برق شده. کیان معنوی در گفتگو با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، نخست از او پرسیده که موضوع کاهش تعرفه‌های برق تا چه اندازه برای ساکنان بعضی مناطق استان سیستان و بلوچستان اهمیت دارد. عبدالستار دوشوکی:
خب در ایران در بعضی از مناطق که میزان استفاده از انرژی حالا به دلیل خیلی سرمای زیاد یا گرمای زیاد در بخصوص در سیستان و بلوچستان تعرفه‌های مشخصی هست که مثلا در 6 ماه از سال پول برقی رو که میدن نصف قیمت نرمال هست. در بعضی از شهرها مثل چابهار این اجرا میشه، اما در شهرهایی مثل نیکشهر، سرباز، قصرقند، سراوان و جاهای دیگه که در طی 2 هفته اخیر واقعا از شدت گرما به ستو آمده بودن، این تعرفه فها و این سیستم به اصطلاح نصف قیمتی وجود نداره. در بعضی از جاها فقط 3 ماه سال هست. این یک. دوم اینی که به خاطر گرمای بسیار شدید و بی سابقه‌ای که وجود داده، خب میزان استفاده از برق هم بالا رفته و به همین دلیل هم بسیار از مردم فقیر و اون منطقه که درآمدشون بین 200 تا 300 هزار یا 400 هزار تومان هست، بعضی موقع ناچارن تعرفه برق رو حدود 200 تا 300 هزار کل درآمد ماهانه خودش رو به برق بدن که این عادلانه نیست.
آقای دوشوکی، شما ریشه های مشکل انرژی رو در استان سیستان و بلوچستان در چه میبینید و فکر میکنید که اساساً چرا باید چنین مشکلی در این استان که میتونه از انرژی های طبیعی مثل باد و خورشید هم علاوه بر انواع سوخت دیگه برخوردار باشه، این مشکلات وجود داشته باشه در این استان؟
بله، بعقیده من این یک سوال بسیار مهمی هست. با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان تا این اخیراً تنها استانی در کشور بود که از گازرسانی محروم بود، دولت ایران سالها پیش تصمیم گرفت که به پاکستان گاز بفروشه، در نتیجه لوله گاز رو تا مرز بلوچستان کشیدن، ولی بعد پاکستان حاضر نشد گاز ایران رو بخره و الان ناچار شدن که این گاز رو به زاهدان، کابل، ایرانشهر و چابهار برسونن. یعنی اصلا برنامه نبود که گاز رسونه بشه. در مورد برق هم به همین صورت، دولت ایران قرار بود که این برق رو به پاکستان بفروشه و یه مقداری تسهیلات برقی فراهم کردن، اما پاکستان باز نخرید. این کافی نیست. به همین دلیل استانی مثل سیستان و بلوچستان متاسفانه با کمبود برق روبرو هست و اینکه شبکه‌های برق‌رسانی و سیستم‌های برق‌رسانی که در شهرهای مختلف وجود داره متاسفانه به روز نشدند و ناکارآمد هستند. حتی خود بعضی از این تأسیسات هم در گرمای زیاد آتش گرفتند. در نتیجه با توجه به کمبود برق و اینکه قیمت‌هاش هم بالا هست و اینکه دولت نمیتونه از انرژی‌های خورشیدی که در بلوچستان بسیار فراوان هست، به خصوص انرژی بادی که مردم رو به ستو آورده، استفاده کنه و با علاقه بیدی کشوری هستیم که در اون گاز و نفت فراوان هست، بلکه در اون منطقه خورشید و باد هم فراوان هست، ولی دولت نتونسته از این به اصطلاح منابع طبیعی برای تولید انرژی استفاده بکنه، که خود سوال بسیار اساسی به جای خیش.
شما در گفتهاتون به موضوعاتی چون فرسوده بودن نیروگاه ها یا نرسیدن سوخت و این قبیل چیزها اشاره کردید. مشکل عمومی استان سیستان و بلوچستان در چیست و آیا مانعی بر سر آبادانی اون استان به طور کلی وجود داره که شاید کار رو مشکل میکنه برای دولت‌ها؟
ببین در بلوچستان دو مشکل زیربنایی وجود داره. اول مشکل فقر و تبعیض هست که باعث میشه در اونجا مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، نبودن کارخانجات و غیره وجود بیاد. دوم نگاه امنیتی هست که حتی اگر مردم در رابطه با تجارت مرزی بخوان یک اجناسی رو از اون ور مرز به این ور مرز یا برعکس جابجا کنن، همیشه مورد هجوم مأموری قرار میگیرن و ما همیشه در اخبار میشنویم که یک یا دو نفر روزانه در این راستا مثل کوله برهای کرد در بلوچستان هم بهشون میگن بردوکی یا همون کوله بر کشته میشن. خب تا زمانی که نگاه امنیتی عوض بشه در استان سیستان بلوچستان، تا زمانی که دولت واقعا نخواد بلوچستان رو از این حالت امنیتی خارج کنه و به یک محیطی تبدیل کنه که در اون اشتغال، اقتصاد و کارآفرینی حرف اول رو میزنه، متاسفانه این مشکلات وجود داره و اساس هم همین هست. یعنی زیربناها چه از جاده گرفته تا تسهیلات برق، گاز، آب و غیره در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها بسیار پایین هست. و دوم اون نگاهی هم که مردم وجود داره، علارغم اینکه استان سیستان و بلوچستان بعد از استان تهران بیشترین تعداد دانشجوها رو و فارغ التحصیل دانشگاهی رو داره، اما تعداد بسیار زیادی از مردم و بخصوص جوانها بیکار هستند و دولت هم بیشتر تا اونجایی که خود نماینده های استان بخصوص آقای حسین علی شهریاری هم که در مصاحبه اخیر خودشون با خبرگزاری فارس هم گفته بودن، دولت بیشتر شعار میده در استان سیستان و بلوچستان تا وعده های عملی. همه اینا رو ما جمع بکنیم میبینیم که مشکلات زیربنایی رو در اونجا درست کردن که اساسا 1001 مشکل روبنایی بر روی این مشکلات زیربنایی به وجود اومده.
ساعت 19:45 دقیقه از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جنگ مقدس نام نمایشنامه است به زبان آلمانی که این روزها به کارگردانی رضا جعفری در حال اجراست و شهرام میریان گزارشی در این باره داره که با هم میشنویم.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 27 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تا کنون 15 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. این هنرمند در طول این سالها کوشیده با الهام از رویدادهای مهم روز و مورد بحث دنیا آثاری را به صورت نمایشنامه بر صحنه تئاتر آورد. جنگ مقدس که شعار برخی از گروه‌های اسلامگرای خشونت طلب است، نام تازه‌ترین اثر نمایشی رضا جعفری است که در آن داستان سه مادر در آلمان روایت شده که فرزندانشان به گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق پیوستند. جنگ مقدس نزدیک به یک ماه است که در شهر مرزی آخن بر صحنه است و تاکنون مورد توجه شماری از شبکه‌های رادیو تلویزیون و روزنامه‌های آلمان هم قرار گرفته. در بخشی از این نمایش از دید و نگاه رضا جعفری نویسنده و کارگردان به برخی از وجوه اشتراک گروه‌های تندروی اسلامی و احزاب راستگرا و پوپولیست هم اشاره شده که این موضوع جنجالی از سوی حزب آلترناتیو برای آلمان به پا کرده. رضا جعفری درباره این جنجال اینطور به رادیو فردا گفته:
وقتی که نمایشنامه جنگ مقدس رو من به صحنه آوردم، ایمیلی رو از حزب راست افراطی و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان دریافت کردم. در این ایمیل من رو تهدید کرده بودن و به من وقت داده بودن تکه‌ای رو از نمایشنامه که در رابطه با این گروه افراطی و مسلمان‌های افراطی از جمله داعش هست از نمایشنامه حذف کنم یا اینکه از من به دادگاه شکایت خواهند کرد. و جملاتی رو که به کار برد دودن بسیار توهین‌آمیز بود، از جمله گفته بودن تو باید به خاطر این کار جدا خجالت بکشی، این بخش را در نمایش خودت خط بزنی. من به هیچ عنوان نپذیرفتم که حتی یک کلمه هم از نمایشنامه را حذف کنم. به همین دلیل اونها مجددا شروع کردن به ارسال ایمیل های مختلف و بسیار تندتر و تهدیدآمیزتر که باید دهانم رو ببندم و در رابطه با این حزب صحبتی نکنم. به هر حال این مسئله همچنان ادامه داره.
آقای جعفری، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشتر بر روی کدوم جملات این نمایشنامه جنگ مقدس دست گذاشته بودند؟
من در قسمت هایی از نمایشنامه این حزب رو با حرکاتی که مسلمان های افراطی مخصوصا در جنگ سوریه انجام میدن مقایسه کرده بودم. به هر حال از دیدگاه من هر دوی این جریان ها مخالف با آزادی بیان و عقیده هستن. هر دوی اینها معتقدن اون چیزهایی رو که در موردش صحبت میکنن بهترینه و بقیه مردم باید به اون گردن بگذارن. به همین دلیل من این رو حق خودم میدونم که بگم نه، و تشابه پذیری این دو با هم برای اینها بسیار گرون تمام شده بود. در ضمن اضافه میکنم که در این کشور اگر یه همچین آزادی مطبوعاتی وجود نداشت، به هر حال حق و حقوق من به عنوان یک انسان پایمال میشد. اون چیزی که باعث شده که اینها عقب نشینی کنن وجود چنین مطبوعات آزادی است که حرف آدمهایی مثل من رو که مورد هجوم چنین آدمها و احزابی قرار میگیرن بازتاب بکنه.
با وجود جنجالی که حزب راستگرای افراطی و خارجی ستیز آلترناتیو برای آلمان بر سر نمایش جنگ مقدس به راه انداخته، این نمایشنامه تا جمعه این هفته در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که با هم میشنویم. من در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
با اینکه هفته ها از اعلام نتایج انتخابات شهر و روستا در ایران می‌گذرد، اما همچنان عدد 415 تعداد زنانی که در استان سیستان و بلوچستان به شوراهای شهر و روستا وارد شده اند عددی چشمگیر است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدایی دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل سنتی، مذهبی و فمینیستی زنان این استان برای مشارکت سیاسی اجتماعی. میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمالی راه نیافتند؟ رسانه ها میگویند در این شهرها علیرغم حضور گسترده زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست اما مردان است. و میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمال غربی نیز راه نیافتند؟ و باز هم رسانه ها پاسخ میدهند که اتفاقات شورای شهر تبریز و درگیری تنها نماینده زن آن در مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی ناموفقی را برای زنان در این منطقه تصویر کرده بود. اما کمتر رسانه ای توانسته پاسخی دقیق به این پرسش بدهد که چه عاملی سبب شده تا 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان راه یابند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، میگوید
ما اگر در تاریخ سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته حتی فرماندهان زن بلوچ بودن که در جنگ ها شرکت میکردن. در دوران حکومت پهلوی هم رئیس شورای شهر زاهدان یک خانم بود به نام مریم ریگی، در سراوان خانم جمالزئی. یعنی قبلا هم بوده، برای اولین بار نیست. اگرچه در طی این انتخابات اخیر خوب نشون داد استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با جمعیت بیشترین رشد شرکت زنان و انتخاب زنان رو داشته، که این نشون میده در درجه اول عملکرد مثبت زنان و توانایی اونها در گذشته، مثل خانم همیرا ریگی، مثل شهردار بلوچ خانم سمیه بلوچزئی، یا خانم پرنوار فرماندار هامون، و زهرا اربابی معاون توسعه مدیریتی استانداری.
آقای دوشوکی در کنار اشاره به افزایش تحصیلات و گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نکته دیگری هم اشاره میکند.
مناطقی مثل تهران مردم به لیست رای دادن، لیستی که زنان هم توش بودن. در بلوچستان این گونه نیست و رای دهندگان مردم بلوچ مشخصا به زن رای میدن به خاطر کارنامه و جایگاهی که همیشه داشتند.
آمنه شیرفکن، روزنامه‌نگاری که خود کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران بود، در گزارشی از کاندیداهای زن در شورای روستاهای خاش و کورین که در مجله زنان امروز منتشر شده نوشته است این زنان به پا خواستند، با دست خالی و با تمام تلخی ها و شیرینی هایی که در زندگیشان گذشته، میخواهند برای همین جایی که ایستاده اند کاری کنند، زندگیشان را بهتر کنند و قابل پذیرش تر. از نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، میپرسم چگونه ممکن است که زنانی در محروم ترین مناطق فرهنگی ایران با تکیه بر تنها الگوهای منطقه‌ای رویای تغییر شرایطشان را داشته باشند؟
چند عامل که باید در نظر گرفته بشه. البته کار میدانی لازمه که بتونیم
جواب دقیق تر بدیم. ولی از روی اطلاعات عمومی که داریم میتونیم روی این عوامل تکیه کنیم. یکی مسئله عموماً فرصت شرکت در انتخابات شهر و روستا که از لحاظ قانونی و سیاسی مانعی براش وجود نداره برخلاف ریاست جمهوری زنان. دوم فرصت از لحاظ اجتماعی و عرفی و فرهنگی. با اینکه فرهنگ خیلی سنتیه و مرد سالاره، ولی عموماً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان زنان عادت کردن که متکی به خودشون باشن، یه نوع بلوغ اجتماعی دارن اگر نه بلوغ سیاسی، که همه کارها رو باید خودشون عمدتا انجام بدن. مردا حضور چندانی ندارن، صرفا هم حضور فیزیکی مردها رو نمیگم. در زندگی زنان مجبورن به خاطر وضعیت شغلی مردان، وضعیت اقتصادی که بیشتر خارج از محیط خانواده است و خارج از حتی شهر و روستاست، مردها، زنان خیلی از کارها رو خودشون باید انجام بدن. تا حدی شبیه زنان سیاه‌پوست در دوره‌ای در آمریکا که اینا رو خیلی زنان قوی مجبور بودن بار بیان. بنابراین این زنان خیلی زود یاد گرفتن که از هر فرصتی استفاده کنن و توانایی مدیریت هم دارن.
اما همه بخش‌های گزارش‌هایی که از سیستان و بلوچستان تهیه شده امیدوار کننده نیست. آمنه شیرافکن در گزارش خود در مجله زنان امروز نوشته است که در برخی از روستاها مردان برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند، زیرا نمی‌خواهند در این رقابت بازنده باشند، و یا اینکه مردان روستاها برای مأموریت‌های کوتاه و بلند مدت به مناطق مرزی اعزام شوند و روستا میماند و زنانش. عبدالستار دوشوکی اما این گفته ها را شایعه میخواند و میگوید
از این نوع حرفا من هم شنیدم. حالا ممکنه بعضی شوخی بکنن بگن خب در این روستا حتما همون روستایی بوده که تام بر طبق گفته خانم مولاوردی همه مردان روستا اعدام شده بودن، مردی نمونده بود، خب زنان انتخاب شدن. این یک شوخیه. یا اینکه در بعضی از این مناطق روستایی اونطوری که یکی از دوستان از منطقه خاص هم به شوخی تعریف میکرد، مثلا بیشتر مردان خب سوء سابقه داشتن، توسط نهادهای مختلف همیشه دستگیر میشدن خاطر کار قاچاق یا تجارت مرزی و هزار یک دلیل دیگر، در من چه فقط زنها مونده بودن که تو سابقه نداشتن. اینها بقیده من واقعیت هایی نیست و شوخی های حاشیه ایست. واقعیت اینه که اگر ما نگاه کنیم این پدیده در روستاها هست بیشتر است، و در اگر در شهرها نگاه کنیم مثل زاهدان، چابهار یا ایران شهر یا جاهای دیگر، در اونجا هم زنان شرکت کردن. ما باید ببینیم واقعیت ها چی هست.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی داشته باشیم به راهیابی 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. نگاهی دوباره به رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که همه تحلیلگران و خبرنگاران به حضور گسترده زنان در شوراها اعتقاد ندارند. وبسایت مهرخانه در مطلبی که بدون نام نویسنده منتشر شده آورده است، این حضور زنانه تا چه حد می‌تواند مثمر ثمر باشد و آیا تصدی مناسب مربوط به مدیریت شهری می‌تواند مفید حال زنان باشد؟ همچنین در روستاها این حضور تا چه میزان برای زنان مؤثر خواهد بود؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این گونه برخورد با موفقیت زنان را نمونه دیگر از تبعیض جنسیتی علیه زنان می‌داند و می‌گوید
این همون حساسیتیه که ما اگر یک رانندهی بعد رانندگی بکنه و رانندش زن باشه، بلافاصله اولین قضاوتمون این هست که خب این رانندش زنه که داره بعد رانندگی میکنه. ولی اگر ده‌ها مرد بعد رانندگی بکنن، هیچکس این رو رفع جنسیتش نمیده. من میگم چرا ما برای آشی که هنوز خورده نشده داریم پیشبینی دهان سوخته میکنیم؟ زنانی اومدن وارد شوراها شدن و مدیریت این شوراها رو قراره به دست بگیرن یا در این مدیریت شهری قراره که مشارکت داشته باشن. تا حالا بسیاری از شوراهایی که گذشته، نه تنها شوراها، در بزرگترین سهم مدیریت کشور ما همیشه شامل مردان بوده. تو این برهه یک کمی وزنه به سمت مدیریت زنان داره تغییر میکنه. اولین زاویه‌ای که ما بهش ورود میکنیم این هست که هیچ تضمینی نداره که این تفاوت جنسیتی منجر به یک اتفاق خوبی در مدیریت شهری بشه. من میگم کمی تحمل کنیم.
برای نگاهی دوباره به واقعیت ها باز هم به سراغ گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان میروم. بر اساس گزارش ها جمعاً بیش از 150 زن در سطوح مدیریتی استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و 98 شورای روستای شهرستان هاش دارای عضو زن است و همچنین هر سه عضو روستای افضل‌آباد هاش هم زن هستند. اما در همین منطقه سنت سه طلاق کردن زنان جاری است و مردان برای طلاق دادن همسرانشان کافی است سه بار بگویند طلاق طلاق طلاق. بیش از 80% ازدواج ها در این مناطق ثبت نمی شود و چند همسری و ازدواج زیر سن قانونی دختران نیز رواج دارد. نگیره توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا زنان پیش از حل مشکلات حقوقیشان در خانه به سراغ حضور اجتماعی و سیاسی رفتند می گوید
شاید این زنان خیلی هوشمندانه متوجه شدن که برای اینکه همون مسائل خانوادگی رو حل کنن باید در مسائل اجتماعی شرکت کنن. ما می دونیم که دموکراسی در جامعه بدون دموکراسی در خانواده، بدون تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ممکن نیست و برای تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ما نمیتونیم بنیادهای دیگر سیاسی اجتماعی کشور رو تغییر ندیم. اینو به همدیگه گره خوردن و یک رابطه متقابل دارن. دموکراسی در خانواده دموکراسی در جامعه رو میخواد، دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده رو میخواد. حالا کدوم نهاده، کدوم عرصه است که بازه به روی زنان؟ وقتی زنان میبینن که شوراهای شهر و روستا فرصتیه براشون، فوری از این فرصت استفاده میکنن به درستی، برای اینکه خود این فرصت توانایی های جدید، مهارت های اجتماعی جدید بهشون میده، ذهنیت رو عوض میکنه در جامعه و به تدریج میره که موانع دیگه رو عوض بکنه، به زن توانمندی بیشتری بده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.